ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به مناسبت عید میلاد مسیح هزاران زائر در بیت اللحم گرد آمدند. دو انفجار در عراق دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. چین خواستار پیمودن مسیر دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران شد. ساعت 19 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنجشنبه سوم دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 دسامبر سال 2009 میلادی. فردا آدینه در شمال باختری کشور هوا ابری و بارانی خواهد بود. در تهران و سایر نقاط ایران آسمانی صاف با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 2 تا 12 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می کنیم. نخست تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی. هزاران تن از زائران مسیحی به مناسبت عید کریسمس یا جشن زادروز عیسی مسیح در شهر بیت لحم در کرانه غربی رود اردن گرد آمدند. مسیحیان معتقدند عیسی مسیح در این شهر زاده شده است. دولت اسرائیل با صدور مجوز برای فلسطینی‌های مسیحی ساکن نوار غزه به آنها اجازه داده است به همین مناسبت به بیت لحم بروند. از سوی دیگر به گفته وزیر گردشگری و جهانگردی تشکیلات خودگردان فلسطینی، به علت آرامش در کرانه غربی در سال گذشته میلادی بیش از 1,600,000 نفر از بیت لحم دیدار کردند. اما بر اثر دو انفجار در عراق دست کم 13 نفر کشته و حدود 70 نفر زخمی شدند. به گفته مسئولان پلیس عراق، انفجار اول در شهر هله در 95 کیلومتری بغداد روی داد و بمب دوم نیز دقایقی بعد، در حالی که ماموران پلیس برای امداد رسانی آمده بودند، در همانجا منفجر شد. این انفجارها در حالی روی می‌دهد که صدها هزار نفر از شیعیان برای شرکت در مراسم روزهای تاسوعا و عاشورا در کربلا گرد می‌آیند. وزارت خارجه چین امروز خواستار تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت این کشور از همه طرف‌های درگیر در این موضوع می‌خواهد تا بر تلاش‌های دیپلماتیک خود بیفزایند و مسیر مذاکره را بپیمایند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در چند روز گذشته حملات شدیدی را متوجه مواضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کرده و گفته است که جمهوری اسلامی ایران به مهلت‌هایی که برای پاسخ دادن به پیشنهاد مبادله اورانیوم اندک غنی شده با سوخت هسته‌ای تعیین می‌شود، کوچکترین اعتنایی نخواهد کرد. اما در ایران ماموران امنیتی انتظامی از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری در مسجد جامع زنجان جلوگیری کردند. آیت الله اسدالله بیات زنجانی در اطلاعیه‌ای از مردم دعوت کرده بود امروز بعد از ظهر در مراسم ختم آیت الله منتظری در مسجد جامع زنجان شرکت کنند. در این ارتباط در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. مجلس سنای آمریکا لایحه دولت اوباما را برای بیمه بهداشت همگانی در این کشور تصویب کرد. این لایحه با 60 رأی موافق در مقابل 39 رأی مخالف به تصویب رسید. به موجب این لایحه با استفاده از 871 میلیارد دلار بودجه، حدود 40 میلیون نفر که تاکنون بیمه خدمات بهداشتی و درمانی نداشتند از این پس بیمه خواهند شد. مصوبه مجلس سنا اکنون باید با مصوبه مجلس نمایندگان تطبیق داده شود و سپس به امضای رئیس جمهوری برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای خواستار خودداری از نوشتن شعار بر روی اسکناس‌ها شد. در این اطلاعیه آمده است برخی افراد اقدام به نگارش کلمات، عبارات و جملاتی بر روی اسکناس‌ها کرده یا آنها را ممهور به مهرهای گوناگون می‌کنند که موجب مخدوش و از رده خارج شدن اسکناس می‌شود. اطلاعیه بانک مرکزی از دارندگان این گونه اسکناس‌ها خواسته است که به شعب بانک‌ها مراجعه و این گونه اسکناس‌ها را تعویض کنند. عبدالله رمضان‌زاده قائم مقام جبهه مشارکت ایران اسلامی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، اقدام علیه امنیت ملی کشور، تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسناد طبقه بندی شده از جمله اتهام‌های عبدالله رمضان‌زاده اعلام شده است. دادگاه انقلاب تهران پس از صدور حکم 6 سال زندان برای آقای رمضان‌زاده روز چهارشنبه با مرخصی او تا دوشنبه آینده با قید وثیقه 800 میلیون تومانی موافقت کرد و سرانجام اینکه در ادامه واکنش‌ها به برکناری میر حسین موسوی از ریاست فرهنگستان هنر ایران، محمد مهدی هیدریان از سمت معاونت هنری این نهاد استفاده داد.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. مراسم روز عاشورا همزمان با مراسم سوگواری برای آیت الله منتظری چگونه خواهد گذشت؟ برای مبارزه با نوشتن شعار روی اسکناس‌ها بانک مرکزی ناچار به دخالت شد. در مبارزه شبه نظامیان القاعده با نیروهای دولتی یمن یکی از رهبران القاعده کشته شد. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، برنامه نگاه تازه تقدیمتان میشه که این هفته به شرح حال و آثار امید خواننده پاپ امروز اختصاص داره. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله شامگاهی با شما از آنها خواهیم گفت. پیش از این هواداران جنبش اعتراضی سبز اعلام کرده بودند که عاشورای امسال شاهد اوج اعتراض‌های آنان خواهد بود. مصادف شدن درگذشت آیت الله منتظری و آیین‌های بزرگداشت او با دهه نخست ماه محرم، هشدارهای پی در پی مسئولان را برای جلوگیری از کوشش سبزها در برپایی گردهمایی‌ها به دنبال داشته است. از برخی شهرها هم خبرهایی از درگیری به گوش می‌رسد. علیرضا کرمانی.
در هر دو سو خبرهایی هست. در یک سو خبرهایی از تلاش برای برپایی آیین‌های بزرگداشت آیت الله حسین علی منتظری تا شب هفتم درگذشت او که روز عاشورا هم هست، و در سوی دیگر خبرها از هشدارها و کوشش‌ها برای جلوگیری، کاستن از دامنه یا برچیدن آیین‌های سوگواری. برخی پایگاه‌های خبری اینترنتی مانند پارلمان نیوز از آن خبر می‌دهند که پارچه نوشته‌هایی در برخی شهرها بر در و دیوار برخی مسجدها به چشم می‌خورد که بر روی آن نوشته شده است: به دستور شورای عالی امنیت ملی برگزاری هر گونه جلسه برای آقای منتظری جز در قم و نجف آباد ممنوع است. یکی از اهالی نجف آباد می‌گوید:
نجف آباد کاملا با شهرهای دیگه متفاوته، نه مثل تهران یا اصفهان یا شهرهای دیگه نیست. اینجا ببینید بیش از 90% آیت الله منتظری هوادار داره و هوادار واقعی ایشون هستن و جو این شهر کاملا متفاوته. یعنی اینها جرأت نمی‌کنن که اینجا اقدام به مثلا به بستن در مسجد سید اصفهان بکنن. اگر کوچکترین حرکتی بکنن با برخورد شدید کوبنده مردم مواجه میشن. اینجا مراسم خیلی آزادانه صورت میگیره و کسی مزاحمتی برای مردم ایجاد نمی‌کنه و واقعا از ایجاد مزاحمت اینا هراس دارن.
با همه محدودیت‌ها از تهران، زنجان و اصفهان نیز خبرهایی به گوش می‌رسد. روز پنج شنبه در زنجان نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها با بستن درهای مسجد جامع این شهر از برگزاری آیین بزرگداشت آیت الله منتظری جلوگیری کردند. در اصفهان با اینکه آیین بزرگداشت آیت الله حسین علی منتظری در روز چهارشنبه با دخالت نیروهای لباس شخصی و انتظامی رنگ خشونت به خود گرفت، اما آیت الله طاهری روحانی سرشناس اصفهانی بار دیگر مردم را فراخوانده است. این بار در روز عاشورا این را یکی از شاهدان ماجراهای اصفهان به ما میگوید.
روز عاشورا، هفتمین روز فقیه عالیه، تو مسجد اعظم حسین‌آباد از پایگاه‌های قدیمی شهر اصفهان، پایگاه مبارزان قبل از انقلاب، از طرف آیت الله طاهری مراسمی است که ایشون از الان تاکید داشتن که مراسم باید هرچه با شکوه‌تر برگزار بشه.
اما در تهران اوضاع به گونه‌ای دیگر است. فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران پیاپی هشدار می‌دهند که با سران جنبش سبز و با کسانی که به گفته آنان دست به اغتشاش بزنند برخورد خواهد شد. اینک پرسش این است: فشارها در تهران چه اندازه در جلوگیری از سبز شدن محرم امسال کارگر افتاده است؟ یک روزنامه نگار در تهران:
برای اولین بار دستور اکید داده شده از طرف نیروهای انتظامی که مراسم ماه محرم شبها تا 11 شب بیشتر نمیتونه باشه. برای همین شبها که ما میریم بیرون دسته های مردم رو میبینیم، اما تو دسته های کوچیک تو تکیه ها هستن. تفاوت دیگه ای هم که وجود داره اینه که دستور دادن صدای بلندگوها رو پایین بیارن. در نتیجه برخلاف سالهای گذشته ما دیگه صدای عزاداری رو دیگه تو خیابونا نمیشنویم که مردم برن به سمتش جذب بشن.
فرمانده نیروی انتظامی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و یکی از فرماندهان نیروی زمینی سپاه کسانی هستند که در این چند روزه از برخورد سخن گفتند. اما برخی ناظران و تحلیلگران میگویند تهران به انتظار عاشورا نشسته است. همان روزنامه نگار:
از روز چهارشنبه فعالان جنبش سبز که در واقع خود مردم هستن شروع کردن به همدیگه اسمس دادن و همدیگه رو دعوت میکنن به اینکه ظهر عاشورا همگی از میدان امام حسین به سمت میدان آزادی حرکت بکنن. به نظر میرسه که مردم خودشون برای یک تظاهرات که ظهر عاشورا هست خودشون دارن آماده میکنن.
در آستانه ماه محرم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با گروهی از روحانیان و وعاظ با انتقاد از فشارها و سرکوبها گفته بود اگر برخی بخواهند با ارعاب مسائل را حل کنند در اشتباهند. جدای از سفارش رئیس مجلس خبرگان و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، این که در چند روز مانده تا روز عاشورا و هفتم آیت الله منتظری نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی چه راهی را برگزینند و چه پاسخی را از معترضان دریافت کنند باید اندکی منتظر ماند و دید.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید درباره تدابیر نیروهای امنیتی برای جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری هواداران آیت الله منتظری برای ایشان همزمان با مراسم سوگواری عاشورای امسال. در پیوند با رخدادهای مربوط به ایران، پیامهای بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم که از طریق اونها نظرهای خودتون رو بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما قرار میگیره و تا شما تحلیلگران و قاضیان واقعی مسائل ایران بتونید نظرهاتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
من از شهر کاشان تماس میگیرم. آقا اینا اصلا مسلمان نیستن. اگر مسلمان باشن که هم نوع خودشون رو سرکوب نمی کنن. با توجه به این که شهر کاشان یکی از شهرهای مذهبی است، الان بخشنامه دادن که حیات مذهبی در روز عاشورا به خیابونا حرکت نکنن، فقط در داخل حسینی ها و تکیه ها و خانه ها مراسم خودشون رو برگزار کنن. خب این چه اسلامی؟ اگر اینا دم از اسلام میزنن، دم از امام حسین میزنن، خب با اونا چرا مخالفت میکنن؟ اینا فقط دنبال ریاست و سرمایه این مملکت هم.
آقای خامنه‌ای، تا کجا میخواهی پیشروی کنی؟ مردم که ولکن نیستن، آبرویی از اسلام شما نمانده. بهتر از کنار بکشید. امروز بهتر از فرداست. فردا روز عاشوراست. خواهیدید چه خواهد شد.
آقای احمد نجات، آقای خامنه‌ای، این اسلامت بود که 30 سال میگفتی؟ برای مراسم یه مرجع تقلید که خودتون دیدین صدها هزار نفر اومدن تو مراسم ایشون شرکت کردند، خودتون شاهد بودین. اینجوری مزاحم شدین، اینجوری نذاشتین یه مراسم ختمی برای ایشون بگیرن. این میگوین اسلام؟ لباس شخصی کیه؟ لباس شخصی فرستادین نذاشتین یه مراسمی برای یه مرده، کسی که دیگه ما از دنیا رفته دیگه، یه مراسمی براش بگیرین؟ این میگن اسلام؟ ما نخواستیم.
من روی سخنم با این بسیجی‌ها هست که دارند از راهشون به در شدند و گمراه شدند و پشت یزیدیان و ماویها ایستادند. می‌خواستم بهشون بگم اگه به خاطر دین خدا پشت این یزیدها ایستادید، اگه یک کمی تحمل کنید خواهید دید که اینها نابحقند. افرادی مثل خامنه‌ای و احمدی نژاد کوچکترین فهمی از دین ندارند و دین رو برای قدرت خودشون می‌خوان. و همانطور که می‌دونید تمامی مراده حتی اونهایی هم که دولتی هستن در برابر اینا سکوت نارضایتی در پیش گرفتن.
من امروز در مسجد سید اصفهان بودم برای مراسمی که برای آیت الله منتظری برگزار شده بود و خب استاندار قول داده بود که این مراسم برگزار نشه. استاندار آقای زاکر خودش از گروه انصار حزب الله جمعیت زیادی رو از نیروی انتظامی و لباس شخصی ها اونجا مستقر کرده بود و متاسفانه مراسم برگزار نشد. درگیری های زیادی اونجا انجام شد. من دیدم خودم شخصا که لباس شخصی ها حمله می کردن به یه شخصی که اومده بود برای مراسم و نیروی انتظامی از اون لباس شخصی ها حفاظت می کردن و واقعا فاجعه بار بود این قضایایی که من مشاهده کردم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
شماره دیگری هم بدین منظور در اختیار شما هست که در واشنگتن قرار داره. اگر قلم و کاغذ در اختیار دارید از شما دعوت میکنم این شماره رو هم یادداشت کنید: 201-202-82-87-220. شعار نویسی هواداران جنبش سبز بر روی اسکناس ها در ایران یکی از پدیده هایی است که مقام های بانکی و دولتی را اندکی غافل گیر کرده است. بانک مرکزی هم در تقابل با چنین پدیده‌ای واکنش نشان می دهد. بانک مرکزی ایران از مردم و کسبه خواسته است از پذیرش اسکناس هایی که روی آنها نوشته اضافه مثل شعار و عکس چاپ شده است خودداری کنند و این گونه اسکناس ها را به بانک ها تحویل دهند و پول نو تحویل بگیرند. در حالی که فرصتی که برای تحویل این اسکناس ها داده شده تا 17 دی ماه است، پرسش این است که این کار تا چه حد شدنی است؟ آزاده اسدی در گزارش خود به جستجوی پاسخ می پردازد.
بانک مرکزی ایران اعلام کرد اسکناس هایی که روی اونها نوشته مهر یا هر علامتی وجود داشته باشه از 17 دی ماه بی اعتبار میشن. همینطور اعلام شده دارندگان اسکناس های مخدوش باید خیلی سریع به شعبه های مختلف بانک ملی در سراسر کشور مراجعه کنن و اسکناس های مخدوششون رو تعویض کنن. بانک مرکزی همینطور از مردم و کسبه خواست از پذیرش اسکناس هایی که روی اونها نوشته اضافی درج شده خودداری کنند. هرچند بانک مرکزی اعلام کرد نوشتن هر چیزی روی اسکناس ها باعث میشه ضرایب ایمنی اسکناس ها مخدوش بشه و امکان تشخیص اسکناس های جعلی از اصلی از بین بره، اما رئیس کل بانک مرکزی در آبان ماه گذشته هم از لزوم برنامه ریزی برای مقابله با شعارنویسی روی اسکناس ها خبر داده بود. محمود بهمنی قبل از این هم اعلام کرده بود بانک مرکزی نیاز به برنامه‌ریزی داره تا با شعارنویسی مردم روی اسکناس‌ها و اعلام مخالفت برخی از مردم با محمود احمدی نژاد از این طریق برخورد کنه. اسکناس نویسی روشیه که طرفداران جنبش سبز و بعضی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران چند روز بعد از بالا گرفتن اعتراضات ابداع کردند. اونها با نوشتن شعارهای مختلف از جمله مرگ بر دیکتاتور یا رأی من کجاست تلاش کردند اعتراضاتشون رو بست بدن و به دست مردم در کوچه و خیابون یا مغازه ها و بانک ها هم برسونن. بعضی حتی شروع به چاپ عکس های کشته شده ها در نارامی های اخیر روی اسکناس ها کردن با این سوال که به چه گناهی کشته شد. عکس ندا و سهراب، دو کشته شده بعد از نارامی های اخیر، روی بسیاری از اسکناس ها منتشر شد. بعضی هم شروع به ساخت و تهیه مهر ژلاتینی برای این کار کردن و روی اسکناس‌های مختلف با مهر شعار مورد نظرشون رو چاپ کردن. مرتضی یک شهروند در تهران در مورد شیوه این کار به رادیو فردا میگه.
با اینکه اصل این کار که نوشتن روی پول باشه زیاد شاید تایید نشه از طرف خیلی ها و کار زیاد درستی نباشه، ولی چون هیچ راه دیگه ای نبود و این تنها وسیله ارتباطی بود، مجبور بودیم که حالا به شیوه‌های مختلف روی پول بنویسیم. یه راهش این هست که مهر تهیه کنیم، مثلا مهرسازی کوچیکی که این کار میکنن، شعارهای مختلف، هر کسی که میخواد این شعار میده و بعد از یک ساعت براش این مهر با اون استامپی که میخواد آماده میشه. زدنش روی اسکناس خیلی راحت هم توی خریدات اینو پخش میکنی و بعضی وقتا باید مواظب باشی، یه چند اداره‌های دولتی و اینها ممکن بود گیر بدن. پیش میومد که مثلا میگفت آقا من این پولو نمیگیرم، اما اگه روزی پول عوض کنی یا بذاری لای پولا، خلاص یه جوری این پیغام رو رد کنی.
بعضی از طرفداران جنبش سبز و معترضان به انتخابات که روش اسکناس نویسی رو به عنوان یکی از راه‌های اعتراضشون انتخاب کردن، معتقدن حتی این دستور جدید بانک مرکزی تأثیری در روش اونها نخواهد داشت.
من فکر نمی‌کنم عملی باشه، به خاطر اینکه توی ایران پول هست که توی مبادلات روزمره و تجاری بیشتر نقل و انتقال پیدا می‌کنه تا کارتای اعتباری و اینا. این همه پولی که توی ایران در گردش در روز، اصلا امکان نداره شما توی بانک برید یه کارمند بانک با اون همه مشغله‌ای که داره بخواد دونه دونه پولا رو نگاه کنه، پشت روش رو نگاه کنه، خیلی وقت گیره. فکر نمی‌کنم عملی باشه.
بانک مرکزی اعلام کرده سالانه به طور متوسط 600 الی 700 میلیون برگ اسکناس فرسوده رو امها و به جای اون اسکناس‌های نو چاپ و جایگزین می‌کنه. بر اساس آماری که از طرف بانک مرکزی منتشر شده، هزینه چاپ هر برگ اسکناس به طور متوسط 300 تا 400 ریاله. حسن فتحی، روزنامه‌نگار در ایران، در مورد شرایط اجرایی شدن روشی که بانک مرکزی اعلام کرده تا اسکناس‌های مورد نظر از دور خارج بشن، به رادیو فردا توضیح میده.
اسکناس‌هایی که روی شعار نوشته میشه، علامت سبز زده میشه، بعضی‌ها سمو فوش می‌نویسن، توی این چند ماه یه حجم زیادی از اسکناس رو تشکیل میده. البته اگر بانک مرکزی بخواد جمع بکنه، اینم اضافه میشه به اسکناسایی که پاره میشه و به حسر از رده خارج میشه، یه هزینه خیلی گزافی رو باید دولت و بانک مرکزی متحمل بشن تا اینکه بتونن همینا رو جمع بکنن، منعدم بکنن، همین که اسکناس جدید رو به بازار ارائه بدن.
این روزنامه نگار معتقده از اونجایی که شعارنویسی راه اعتراض بعضی از مردم به شرایط موجوده، هنوز نمیشه رقم تقریبی مشخصی رو برای اسکناس‌های مخدوش که به گفته یه بانک مرکزی باید از دور خارج بشن در نظر گرفت.
من تصور میکنم که اسکناس‌هایی که روش به سلام نوشته شده میخوان جمع کنن، حداقل یه چیزی 10-15% از اسکناسی باشه که الان تو بازار جریان داره. و میگم چون الان به یه نوع مبارزه سیاسی شده، بیشترم میشه در آینده، این موقعی که مردم یه حربی رو به دست میارن در زمینه سیاسی، مخالفتشون نشون بدن، اونو گسترش میدن، اسکناس از رده خارج بشه، بالاخره اسکناس بازم میاد دست مردم دیگه، مردم بازم این کارا صورت میدن.
با این همه مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفته تعداد اسکناس‌هایی که مخدوش شدن کمتر از 1% حجم اسکناس‌های در گردشه و با وجود تعداد کم اسکناس‌های مخدوش شده به دلیل سرعت گردش اسکناس‌ها، موارد مخدوش شده بیشتر به چشم می‌خورن.
گزارش آزاده اسدی را می‌شنیدید درباره واکنش بانک مرکزی در برابر شعار نویسی روی اسکناس‌ها در ایران، روشی که اخیراً ناخرسندان از نتایج اعلام شده انتخابات در برابر فشارهای نیروهای امنیتی برای بیان اعتراض‌های خود برگزیدند. در حالی که روزنامه نیویورک تایمز از همکاری نیروهای ارتش آمریکا در یورش اخیر ارتش یمن به پایگاه‌های القاعده در این کشور خبر می‌دهد، دولت یمن هر گونه مداخله مستقیم آمریکا را رد می‌کند. به هر روی نیروهای دولتی یمن روز پنجشنبه اردوگاه القاعده را در یمن مورد حمله قرار دادند. به گفته مقام‌های امنیتی یمن، در این حمله رئیس القاعده در شبه جزیره عربستان و معاون او کشته شدند. سام هدا در دبی.
صبح روز پنجشنبه نیروهای دولتی یمن در یک حمله غافلگیرکننده به یک اردوگاه در استان جنوبی شبا، 34 نفر از نیروهای القاعده را از پای درآوردند. شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع امنیتی یمن گزارش می‌دهد که نیروهای القاعده قصد داشتند به هدف‌های نفتی در داخل یمن و کشورهای دیگر حمله کنند. این مقام امنیتی گفت که در این حمله رهبران ارشد القاعده در یمن و از آن جمله رئیس القاعده در شبه جزیره عربستان ناصر الوحیشی و معاون او سعد الشهری کشته شدند. این خبر از طرف منابع نزدیک به القاعده مورد تایید قرار نگرفته است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع امنیتی یمن گزارش می‌دهد که تعدادی عربستانی و ایرانی در میان کشته شدگان حمله اخیر بودند. این مقام امنیتی توضیح بیشتری در این باره نداد. این حمله یک روز پس از آن انجام شد که رشاد العلیمی معاون نخست وزیر یمن در امور دفاعی اعلام کرد که نیروهای القاعده در یمن قصد داشتند تا به سفارت بریتانیا در صنعا و مدارس خارجی در این کشور حمله کنند. معاون نخست وزیر یمن از اینکه در حمله هوایی هفته پیش نیروهای یمنی به پایگاه القاعده در منطقه المحفظ عده‌ای غیر نظامی نیز کشته شدند ابراز تأسف کرد. او گفت که نیروهای القاعده قصد داشتند در استان جنوبی ابین امارات اسلامی تأسیس کنند و امنیت و ثبات یمن و کشورهای همسایه را به خطر بیاندازند. نیروهای دولتی یمن پنجشنبه گذشته عملیاتی را بر ضد القاعده در استان ابین انجام دادند که در طی آن 34 نفر کشته و 17 نفر از اعضای القاعده دستگیر شدند. در این حمله به افراد غیر نظامی نیز تلفاتی وارد آمد. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ارتش این کشور اجازه داده تا از نیروهای یمنی در جنگ بر علیه القاعده پشتیبانی نظامی و اطلاعاتی نمایند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها در روزهای اخیر، نیروهای دولتی یمن بیشترین توجه خود را به جنگ با نیروهای القاعده در این کشور معطوف کردند. در رویدادی دیگر در ارتباط با یمن، روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در مقر اتحادیه عرب با عمر موسی دبیر کل این اتحادیه دیدار کرد. در این ملاقات علی لاریجانی گفت که ایران خواهان رابطه دوستانه با تمامی کشورهای همجوار و از آن جمله با یمن، مصر و عربستان سعودی است. لاریجانی همچنین هر گونه کمک ایران به نیروهای حوثی در یمن را تکذیب کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
امید، خواننده محبوب نسل جوان.
زندگی خودم هم بود زمانی که خودم با خانواده خدافظی کردم و همه به من سفر بخیر گفتن. در حقیقت اون ترانه سفر بخیر مسافر من گریه نکن به خاطر من، همه ما با من خانواده عشق میریختم. فقط همه چیز که عشق نمیریخت من بودم.
در برنامه این هفته نگاه تازه،
در اینجا نوبت میرسه به شنیدن تازه‌های جهان ورزش از فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران امروز از تهران عازم دوحه شد تا در رقابت‌های 4 تیمی قطر شرکت کند. این تیم در روز دوشنبه آینده با تیم ملی قطر، بعد از ظهر چهارشنبه آینده با تیم ملی مالی و شنبه 12 دی با تیم ملی کره شمالی پیکار خواهد کرد. تیم ملی برای مسابقه برگشت مقدماتی جام ملت‌های آسیا با تیم ملی سنگاپور از دوحه عازم این کشور خواهد شد. بعد از اعلام کنارگیری از تیم ملی از سوی محرم نوید کیا، افشین قطبی آن را تکذیب کرد. تیم ملی در غیاب نوید کیا به قطر رفت. در پی مخالفت سازمان لیگ فوتبال با مربیگری فرهاد کاظمی در تیم ابو مسلم، کاظمی کنارگیری کرد و خداداد عزیزی برای گرفتن این مسئولیت به ابو مسلم برنامه داد. در رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا، تیم ملی مردان ایران با ویتنام 2-2 مساوی کرد و تیم ملی بانوان ایران 3-1 از هند شکست خورد. این رقابت‌ها با حضور 9 کشور در کلکته هند انجام می‌شود و تا 7 دی ادامه دارد. امروز اولین سالگرد درگذشت منوچهر لطیف، پیشکسوت کشتی‌نویسان ایران است. زنده یاد لطیف از دهه 40 همکاری با کیهان و کیهان ورزشی را آغاز کرد و با قلمی ساده و روان اما فنی، تیز و بی‌حاشیه نقشی مؤثر در پایه‌گذاری کشی‌نویسی و پیشبرد این ورزش در ایران داشت. همکاری لطیف با کیهان ورزشی با یک وقفه تا دهه 70 ادامه داشت و سپس برای ادامه آزادنویسی به نشریات دگراندیش روی آورد. سر الکس فرگوسن سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد اخراج مارک هیوز از سرمربیگری تیم منچستر سیتی را غیر قابل قبول خواند. هیوز ولزی بعد از پیروزی این هفته منچستر سیتی بر ساندرلند با نتیجه 4-3 از مقامش برکنار و روبرتو مانچینی ایتالیایی جانشین او شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. در ادامه مجله شامگاهی با برنامه نگاه تازه وعده داریم. این هفته در برنامه نگاه تازه تهیه کنندگان برنامه به شرح حال و آثار امید خواننده پاپ امروز میپردازند. پیش از نگاه تازه مهمترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور میشنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود. شنوندگان ارجمند، ماموران امنیتی انتظامی از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری در مسجد جامع زنجان جلوگیری کردند. آیت الله اسدالله بیات زنجانی در اطلاعیه‌ای دعوت کرده بود امروز بعد از ظهر در مراسم ختم آیت الله العظما منتظری در مسجد جامع زنجان مردم شرکت کنند. عبدالله رمضان زاده قائم مقام جبهه مشارکت توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، اقدام علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسناد طبقه بندی شده از جمله اتهامات عبدالله رمضان زاده اعلام شده است. در ادامه واکنش‌ها به برکناری میرحسین موسوی از ریاست فرهنگستان هنر ایران، محمد مهدی حیدریان از سمت معاونت هنری این نهاد استعفا داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد مهدی حیدریان از زمان اعلام گزارش برکناری میرحسین موسوی در فرهنگستان هنر حاضر نشده است. پیشتر رضا مرادی قیاس‌آبادی پژوهشگر و باستانشناس نیز از عضویت در فرهنگستان هنر منصرف شده بود. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه خواستار خودداری از نوشتن شعار بر روی اسکناس‌ها شده است. در این اطلاعیه آمده است برخی افراد اقدام به نگارش کلمات، عبارات و جملاتی بر روی اسکناس‌ها کرده یا آنها را ممهور به مهرهای گوناگون می کنند که موجب مخدوش و از رد خارج شدن اسکناس می شود. اطلاعیه بانک مرکزی از دارندگان این گونه اسکناس ها خواسته است که به شعب بانک ها مراجعه و این گونه اسکناس ها را تعویض کنند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. اینک برنامه نگاه تازه این هفته که محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه و اجرا کردند.
نگاه تازه.
خیلی زایی ما.
خیلی بدی. خیلی آبرو ما رو بردی.
چه ربطی به من داره؟
تو تبلیغ کردی که
تو گفتی بگو من مصاحبه چیز میکنم، مصاحبه میگیرم.
خب دیگه چیکار کنم حالا؟ دیگه حالا شد دیگه.
چی شد؟
نه خب ما می‌خواستیم یه برنامه دیگه ارائه بدیم به شنونده‌های عزیز. بعد اینجوری در اومد که من و تو حسابی سرخ رو شدیم. مثل سرخ
من نشدم، تو باید سرخ رو بشی.
حالا شما
سنگ روی یخ شدی. بگو که چیکار کرد.
خب عرض کنم خدمتتون که البته تقصیر رو همه به گردن من نندازین. تقصیر محمد رضام هستش یه ذره.
تو داری میگی.
مخلص شما هستم. عرض کنم که ما قرار بود که هفته بعد امید مهمون برنامه‌مون باشه.
دلمون نیومد که خیلی دو هفته صبر کنیم، رفتیم زود آوردیمش.
اصلا برنامه این هفته قرار بود چی باشه؟
برنامه این هفته قرار بود که سورپرایز بذاریم باشه برای شنونده‌ها، یا دوباره می‌خوای وعده بدی بزنی زیرش؟
نه دیگه وعده نمیدیم بهتون.
خیلی خب، پس بریم سراغ
امید.
امید و باران می‌بارد امشب، دلم غم دارد امشب.
آه آقای امید سلام، من زرقامی هستم از رادیو فردا. الو
صدای منو میشنوید؟
بله بله الان صداتون میاد. سلام آقای امید، منم همکار آقای زرقامی هستم، کاظمی.
آقای کاظم خوشبختم.
خوبی شما؟
مرسی.
خیلی ممنون که زحمت کشیدین قبول کردین درخواست ما رو.
خواهش می‌کنم.
مدت هاست که خیلی از شنونده های ما اصرار میکنن چرا با آقای امید صحبت نمی‌کنید. شما هم که کم پیدایید یه خوده.
آقای امید مثل مارکوپولو میمونین دیگه، در سفرین همش برای کنسرت و
بالاخره مسافرت هم قسمتی از زندگی ماست دیگه. به هر حال باید از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر بریم برای دیدار هموطنا دیگه.
خب تو زندگی دوران کودکی چطور؟ اهل سفر و اینجور چیزا بودید؟
پس مصاحبه شروع شده درست؟
مصاحبه شروع شده
بله. بسیار عالی. برای احساس کردم که معمولا وقتی مصاحبه شروع میشه ساینی به من میدن و من مستقیم پس رفتیم تو مصاحبه، چون من احساس میکردم داریم همینجوری گپ خودمونی میدیم.
ما اتفاقا یکی دیگه از خواننده با کی بود صحبت کردیم؟
با افشین.
افشین، افشین هم همینطوری تموم که شد بعد از نیم ساعت مصاحبه گفت که خب حالا مصاحبه شروع میکنیم. گفتم که تموم شد قربان.
دادی مصاحبه تموم شد.
شما کجا بزرگ شدین؟ چیکار کردین؟ چطور شد اصلا به خوانندگی علاقه مند شدین؟
از زمانی که من خودم رو شناختم احساس میکردم که یک علاقه بسیار زیادی دارم به خطاطی و نقاشی. و یادم میاد که به محض اینکه خودم رو شناختم قلم و کاغذ دستم بود و نقاشی میکشیدم و تند و تند این نقاشی ها رو هدیه میکردم به مادرم و مادرم خیلی تشویق میکرد اینا رو نگاه میکرد. و از زمانی که خودم رو شناختم احساس کردم که به نقاشی و خطاطی علاقه بسیار زیادی دارم و خب همین رو هم در ایران دنبال کردم. شاگرد استاد نظام علما بودم در انجمن خوشنویسان ایران و در نقاشی هم که مدت خیلی زیادی شروع کردم خودم با ذوق خودم نقاشی میکردم و یک مدتی هم در ایران این برای من در حقیقت یه شغلم شد. زمانی که احساس کردم میتونم بخونم زمانی بود که در دوران پنجم ششم دبستان بودم که احساس کردم که دلم میخواد بخونم و وقتی شروع کردم بخوندن احساس کردم که وقتی دور و بری من میشنون منو تشویق میکنن و تا به امروز که به عنوان یک حرفه برای من شده. بعد از پایان خدمت سربازی وقتی به ترکیه سفر کردم برای ادامه تحصیل رفته بودم که هدفم اول برای ادامه تحصیلات نبود، ولی بعد از اینکه سال 4 دانشگاه بودم از اون اول دانشگاه به خاطر اینکه خرج تحصیلات خودم رو، شما حتما دوران دانشجویی رو گذروندین میدونید که مثلا آدم وقتی در کشور غریب باشه و پشتوانه مالی نداشته باشه بهتر میخواد خودش رو پای خودش بیسته و درآمد داشته باشه و من از طریق خوانندگی و حتی خطاطی و نقاشی امرار معاش میکردم که وقتی دیدم روی صحنه خیلی دارم موفق میشم و مردم دوست دارن منو دارن که من صحنه رو به دنیای مهندسی ترجیح دادم.
درس و دانشگاه رو کنار گذاشتین؟
در حقیقت این جمله رو دوست ندارم بگم چون دلم نمیخواد دوستانی که واقعا در این مسیر دانشجو هستن به خاطر شاید حرف من باعث بشه که اونها از درس بخوان بیافتن، ولی واقعا همین بود.
شما از معدود خواننده های لس آنجلسی بعد از انقلاب هستید دیگه، درسته؟
بله اگه اسمشو بذاریم لس آنجلسی.
منظورم برزد که مرکزتون لس آنجلس، تو اونجا مستقر هستید. ولی
من اتفاقا تنها خواننده بودم که اصلا از لس آنجلس معرفی نشدم، یعنی در لس آنجلس نبودم، کار من بیرون اومد. آلبومم اون زمان نوار بود، کاست بود، وقتی فرستادم به لس آنجلس اصلا خودم حضور نداشتم در اونجا.
توی ایران هم خوندم
ضبط کردم، درسته؟
بله در ترکیه ضبط کردمش و در اسرائیل در شهر تل آویو.
توی ایران شما اصلا خوانندگی نکردین؟ نه
چرا، من در ایران به عنوان حرفه نه،
همینطوری مثلا
همیشه یه مدت کلاس رفتم و زیر نظر کسانی بودم که واقعا در کار خوانندگی خودشون بسیار صاحب نام بودن و بی‌نظیر بودن و همیشه به من لطف داشتن. یه مدتی رفتم در انجمن اکسپرشن موسیقی اصیل ایران، یه سری ردیفا رو یاد گرفتم، ولی در ایران به عنوان شغل اصلی من نبود، فقط به عنوان یک چیزی که احساس می‌کنین یه هابی، چجوری بهش میگن، یه چیزی که شما
سرگرمی.
احساس می‌کنین. بله
ببینید اگه من میگم به شما لس آنجلس، این کلمات انگلیسی هم یه جوری تایید می‌کنه.
ببخشید. من اتفاقا بارها و بارها خودم هم به دوستان خودم یاد میگیرم که واژه‌های انگلیسی رو فنا نمی‌کنم، ولی قدری تو خود ما ایرانی‌های اینجا یه سری واژه‌ها مثلا دیگه انقدر عادیه که اینو به هم میگیم که بعضی اوقات خود معنی اون جمله هم از دستمون میره. بعد برگردیم بگیم این چی بود، از بس اون جمله رو مثلا با هم
تکرار کردیم،
مثلا anyway، مثلا بخوام بشینیم anyway رو معنی بکنیم ممکنه راجبش فکر کنم یعنی چی بود اصلا، ولی نه ادبیاتم ضعیف نشده، این فقط به عنوان یه عادت. منو ببخشید.
فقط نگفتید که چه سالی بود که اولین کاستتون رو بیرون دادید؟
من در حقیقت سال 1990 آلبومم حاضر شد، ولی چون خودم دست تنها کار میکردم و اون موقع که میخوندم شبی $50 حقوق میگرفتم برای خوندن، مجبور بودم
توی ترکیه دیگه
کار بکنم که بتونم خرج استودیو رو بدم و خرج تنظیم کننده ها رو بدم و برای همین تقریبا 2 سال طول کشید که من واقعا ذره ذره و هر شب زحمت کشیدم و این $50 رو زیر متکاوایه میکردم و میرفتم
هم صبح دو دستی میدادن به تنظیم کننده ها. و وقتی این رو به شرکت ترانه ما پیشنهاد کردیم سال 92 بله دقیقاً 92 به بازار اومد.
اشاره کردین که در ایران هم پیش یک سری از اساتید رفتین.
میگن کبوتر با کبوتر باز با باز. دوست مجسمه سازی داشتم به اسم حجابر که بچه کرموشاه بود. یه شب بزرگ داشتی برای استاد بنان آماده کرده بودن که بعد همسر استاد بنان هم در اون مجلس بود. یادم میاد که اون شب آقای شجریان هنرمند بزرگ مملکتمون هم حضور داشتن، با گروه موسیقیشون در اونجا سازی نواختن و خوندن و بعد حجاب چون منو میشناخت که من میخونم در همون لحظه خواست که در حضور مجلس منم با ساز این اساتید یک به قول خودشون آوازی رو مهمونشون کنم که منم وقتی خوندم خیلی مورد توجه همه قرار گرفت و همسر استاد بنان خیلی از صدای من خوششون اومد و بعد تشویق کردن و منو معرفی کردن به یکی از اساتید حفظ موسیقی اصیل آقای صادقی و بعد هم ایشون من رو معرفی کردن به چند نفر از دوستانی که در کار نوازندگی و خوانندگی مهارت خاصی داشتن.
آقای امید، اینجوری که من الان داشتم حساب کتاب می‌کردم حدودای سال 69 فکر کنم شما اولین آلبومتون رو دادید. شما گفتی دو سال هم سربازی رفتید. اشتباه نکنم تو دوره جنگ شما سرباز بودین، یعنی سابقه بسیجی هم باید داشته باشید.
نه من بسیجی نبودم، من سرباز بودم.
نه حالا به شوخی میگم، منظورم تو جنگ.
جنگ جوانان هر کشوری وقتی در اون کشور به دنیا میان وظیفه دارن که در اون کشور سربازی کنن، حالا چه در زمان جنگ باشه چه در زمان عادی. و در حقیقت سن من اون موقع به زمانی خورد که در بحبوحه جنگ بود که من هم مثل بقیه جوانان میلیون ها نفری که رفتن سینه سپر کردن، منم با کمال میل با عشق رفتم خدمت سربازی متموم کردم و سربلندم از من بکتم اومدم بیرون. در اونجا در بین ماها تعداد بسیار زیادی از بسیجی ها و پاسداران بودن که ما اونا رو میدیدیم، خیلی هم باشون رابطه داشتیم، آدمای بسیار خوب عین خود ماها بودن، ولی در حقیقت ایدئولوژیمون با هم فرق میکرد، ولی هدفمون نجات ایران بود و کاری بود که باید انجام میدادیم.
توی دوره سربازی و پادگان و اینا هم که همیشه خوندن و اینا به راه هست دیگه، سربازا برای هم دیگه میخونن.
باریکلا چقدر جالب گفتین. من دقیقاً اگر بچهای هم دوره من سوال کنین، البته من تمام این مدت در خط مقدم جبهه بودم، به غیر از 3 ماه فکر میکنم 3 ماه بودیم که در پادگان دسفول رفتم، اونم به دلیل اینکه یکی از تانکای گروهان ما زنجیرش در رفته بود و بعد من به اتفاق یکی از گروهبانای بردارمون که در حقیقت راننده تانک بود و شهیدم شد، خدا رحمتش کنه، به اسم سرگروهبان جواد بختاور که هنوز بعد از سالیان و سالس میشه آدم هست، و ایشون به من رانندگی نفر برای پی ام بی وان رو یاد داد و همون ما بهش میگفتیم تاکسی سرای، و در حقیقت یک تانک کوچیک بود مال روسیه بود که در ارتش ما هنوزم وجود داره. مدت 3 ماهی به پادگان رفتیم و در اون 3 ماه هم بله با دوستان سرباز جمع میشدیم، اکثرا شب مثلا حوصله ما هر از گاهی سر میرفت دور هم میشستیم و خاطره تعریف میکردیم، شاید هم احیانا آهنگ و ترانه هم اجرا میکرد.
آقای امید، خاطره ای از اون دوره دارید؟ از اون دوره جنگ به هر حال اون ترس
گلوله و
موشک و
اسیر شدن،
اصلا اگه برای شما میگم خودتون هم میترسین الان من بگم. خب ما همه یه گروه بچهای تهران بودیم، اعزام شدیم به لشکر 92 زره اهواز. در واقع 16 نفر بودیم که توی خود راه آهن اهواز که ما رو پیاده کردن همجوری ریختنمون رو هم، یه نصف روزی همه زیر این آفتاب داشتیم میسوختیم، فرمانده ها رسیدن، باور کنید عین یک بازی ما دیدیم تو بچگی که عتل متل تو توله میگن، دیدیم که چیزی که نشون میکنن. ما بچهای تهران رو جمع کردن دور هم گفتن توپچی سرباز، توپچی سرباز، توپچی سرباز. بعد من افتادم تو قسمت سرباز، همه هم میگفتن بچهای تهران سوسولن و اینا الان اینجا میان گریه میکنن و میترسن. ما روز اول که وارد شدیم خب صدای دقیقاً انفجار گلوله ها خب برای ما تازه بود، در نتیجه یه مقدار میترسیدیم. بعد یک به یک پرسیدیم که مثلا این صدای چیه، میگفتن این صدای کاتیوشا است، صدای خمپاره 120 60 خمپاره 80 این توپ تانک.
باران میبارد امشب، دلم غم دارد امشب، آرام جان خسته رحمی سپارد امشب، در نگاهت مانده چشمم شاید از فکر سفر برگرده امشب، سردی این بوسه را پیوسته بردم، قطره قطره عشق چشمم میچکد بانم نمه باران به دامم، بسته ای بار سفر را با تو ای عاشق ترین بد کردم.
خب بریم سراغ اولین ترانه‌ای که فکر می‌کنم مردم از شما شنیدن، جوونا شنیدن، محمد رضا یادته که
آره.
خیلی ببینید اونایی که عاشق بودن دلشون شکسته بود، من یه جام خوندم چرا امید دیگه آهنگایی نمیخونه که ما رو به گریه بندازه، منظورشون اون باران میبارد بود. چطور شد اون آهنگ رو اصلا خوندید؟
زندگی خود من بود زمانی که خودم با خانواده خدافظی کردم و همه به من سفر بخیر گفتن، در حقیقت اون ترانه سفر بخیر مسافر من گریه نکن به خاطر من، همه ما با من خانواده اشک میریختن، فقط همه کسی که اشک نمیریخت من بودم. این رو در حقیقت من در قالب یک ترانه با آقای کیومرث سلیم‌پور خدا رحمتش کنه و آقای رحمان شکوفاپور با هم ساختیم.
و اینم شعرش اینا داخل ایران گفته شده یا خارج از ایران؟
نه این ترانه در حقیقت در ترکیه ساخته شد، ولی دارم میگم که داستان زندگی من درش هست. شاید به این دلیل اگر به دل مردم نشست، برای اینکه همه در اون زمان مسافر بودن و اگه خودشون نبودن حداقل یه مسافری رو داشتن. این سوال از من خیلی ها میکنن که چرا ترانه هایی نمیخونی که واقعا غم انگیز باشه که ما باش اشک بریزیم. زمانی که من بارانو خوندم 17 سال پیش، شرایط فکر مردم فرق میکرد تا الان. یک دوره ما میگیم یه جنریشن، یک نسل جدید اومده که این نسل جدید فکرش با ما فرق میکنه، حرف زدنش با ما فرق میکنه. در نتیجه من هیچ وقت هم تا به حال دوست نداشتم ترانه بخونم که اشک کسی رو در بیارم. درست به معنای اسم امید، همیشه دلم خواسته که امید بدم تو ترانه هام به مردم، و خیلی هم به من میگن که ترانه بخون که ما باش گریه کنیم. ولی به نظر من اگر کسی دلش میخواد اشک بریزه، اگر به ترانه های من نگاه بکنه، حتی اون شادخوش هم توش یک غمی هست که میشه باهاش گریه کرد.
امید جان، توی این مدتی که حالا فعالیت کردی، من فکر میکنم که اینطور شده که تو همکاریت بیشتر با بابک رادمنش شده.
کاملا درست میفرمین. اسم استاد بابک رادمنش دوست عزیزم در این مدت 4-5 سال گذشته شاید زیاد به اسم خوره در کنار اسم من، البته ایشون سرور ما هستن، اونم دلیل خاص خودشو داره که حتما توضیح میدم. آقای رادمنش رو من از آلبوم دومم شناختم، یعنی از خیلی سال پیش. ایشون برای من اولین آهنگی رو که ساختن ایران من بود، اگر خاطرتون باشه.
بله.
ایران من، ای هستی ای جان من، من بی تو فردایی ندارم، فرزند دل پاکت منم، قربونی خاکت منم، بی تو دیگر نایی ندارم. این ترانم در اون زمان به نوبه خودش خیلی کار کرد. بعد چند سالی فاصله بین ما افتاد تا اینکه ایشون رو من در سال 2000 باز مجدد در لندن زیارت کردم، که ایشون گفتن که امید جان ما می‌خوایم یه صفحه جدیدی در موسیقی ایران خارج از غربت باز بکنیم. پرسیدم چی هست؟ گفت من دو تا از پسرای خودم که هنرمندن، آکادمیک درس خوندن، رو می‌خوام یه گروه بشیم ما سه نفر و موزیک ایرانی رو تنظیمش و لولش رو یه جای دیگه‌ای ببریم، و خیلی دوست داریم که این شانس رو شما به ما بدید. آلبوم پیروزی در حقیقت اولین کاری بود که توش تنظیم های مدرن، اسپیشال افکت های جدید، چون اگر ببینید بعد از اون دیگه این کارها مد شد، یعنی این حرف من نیست، حرف مارکت ماست. بعد از اون آلبوم آقای معین بود و دوستان دیگه همینجوری یک به یک که با همین گروه کار کردن، و آلبوم دوم انتظار رو هم با ایشون کار کردن، ولی در آلبوم بعدی که در راه هست شب میلاد بیشتر از یک دونه کار با ایشون ندارم، چون ایشون محدوده کارشون رو یکم کوچیک‌تر کردن، که اونم به اسم دوباره محشر میکنم.
دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، داستمون عاشقی پرواز دیگر میکنم، دوباره محشر میکنم. نبیده پیکش رو نگفته باور میکنم، دوباره محشر میکنم، دوباره محشر میکنم.
دلیلش چیه که ایشون دیگه نمیخوان مثل گذشته؟
آقای رادمنش در حقیقت خودشون چندین کتاب شعر و ترانه دارن نویسندگی میکنن. اینجور که خودشون فرمودن زیاد فرصت آنچنانی برای اینکه بشینن و ترانه و یا آهنگ بسازن مثل قدیم تولید کنن رو دیگه ندارن. شاید به این دلیل هست.
یه اشاره هم کردین به آلبوم جدیدتون، یکم بیشتر توضیح بدید دیگه چه آهنگایی توش هست و کی به بازار میاد؟
یک فصل تازه‌ای از کار هنری من هست، به دلیل اینکه در حقیقت از طرفدارای خودم، از دوستان خودم، کسایی که همیشه منو حمایت کردن، خیلی خیلی اعتراض میشنیدم که امید ما میخوایم که از تو کارهای قدیمی تو بشنویم. من نمیفهمیدم کار قدیم یعنی چی، یعنی من برگردم به عقب. و بعد من بعدش واقعا بارها و بارها صحبت کردن متوجه شدم که چیزی که از من میخوان مثل باران، مثل سرت بذار روشونه ها، این کارهایی که مونده در ذهنشون، از این نوع کارها از من توقع دارن. حالا به غیر از اون گروهی که خب همیشه جوانای ما هستن، کارهای شاد از من میخوان. این منو به فکر واداشت که با دو سه نفر از کسانی که تا به حال همکاری نداشتم کار بکنم. یکیش آقای فرید زولان بود که من با ایشون بعد از این همه سال که در این کار هستم بار اول با ایشون افتخار همکاری دارم، با ترانه ای از آقای اردلان سرفراز، ترانه به اسم تازه وارد. و دومین شخصی که باش برای اولین بار کار میکنم آقای آندرانیچ، با ترانه ای از آقای شهریار قمبری.
رفتی دیگه سراغ کلاسیکا.
بله بله، این بار جور دیگه نگاه کردم.
یه کاری هم فراموش کردیم اینو اشاره کنیم، یه کاری هم با رامین زمانی داشتی که اتفاقا تو اون یه سری عکس هم از فکر کنم دوره جنگه که گذشتی و استفاده کردی در مورد ایران.
بله، من این عکس‌ها رو تقریبا 20 سالی بود اینو در یه گوشه‌ای نگه داشته بودم و اکثر بچه‌های تلویزیون از من می‌خواستن که امید بیا بشین از خاطرات جنگ یا سربازی تعریف کن، عکساتم بیارم، هرگز نشون نمی‌دادم چون دلم می‌خواست اینو در جایی استفاده کنم که ارزشش رو داشته باشه، چون قرار نیست که ما بشینیم از خودمون تعریف کنیم، میگن هر سخن نکته و هر سخن جایی و
هر نکته مکانی دارد.
این عکس خوشبختانه در زمانی اومد بیرون که صادقانه و خالصانه و مخلصانه ارائه شد، در ویدیویی به اسم فقط صدام کن یا در حقیقت اسمش هست اشک میریزه میکروفون. این رو اگر دوست داشته باشین من یه توضیح کوتاهی در مورد این ترانه به شما بدم که
بله حتما.
چجوری متولد شد؟ من کنسرتی داشتم برای اولین بار در دوره، یادمه که خانواده هم اونجا بودن و ایرانیان عزیزی که من دلم واسهشون لک زده بود، وقتی ایران من رو صحنه خوندن منقلب شدن، وقتی سالن با من این رو خوند من نتونستم دیگه جلوی خودم بگیرم و شروع کردم به اشک ریختن. یهو اصلا موزیک موند، همینجوری ساکت موند، خیلی فضای خالصانه و زیبایی بود. و بعد یه نادر که به خودم اومدم صحبتی کردم روی صحنه، گفتم یک زمانی بود که من اسلحه دست میگرفتم برای دفاع از وطن میجنگیدم، امروز اسلحه من میکروفون من هست که از فرهنگ و ادبیاتم دفاع میکنم که در غربت از بین نره و نسل جوان ما فرهنگ خودش از یادش نره. یه آقای ترانه سرایی در کنار آقای رامین زمانی ایستاده بود. آقای رامین زمانی در حقیقت میدونین یکی از بهترین سانمنای ما هستن، به غیر از اینکه خودشون همکار آهنگسازی و ترانه سرایی میکنن، و شخصی به اسم مهیار کاظم‌زاده هم که از ایران ایشون هم ترانه سرا هستن، ایشون رو دعوت میکنن برای کنسرت من. و آقای کاظم‌زاده وقتی این جملات رو از من میشنوه در جا نوت برمیداره و این رو به عنوان ترانه مینویسه، تمام صحبتهای منو تبدیل میکنه به ترانه و بعد با آقای زمانی هر جفتشون این ترانه رو ساختن و درست کردن که امروز تبدیل شد به اسم فقط صدام کن. در اونجا بود که من برای ویدیوش احساس کردم که بهترین چیز اینه که اگر بریم تو اون ویدیو خاطرات رو نشون بدیم، در حد امید دیروز و با امید امروز ببینن که تفاوت چجور هست. مثلا داداش خودمو دو هفته پیش در یکی از کنسرت‌ها دیدم، گفت در ایران پیچیده که شما یک ترانه خوندید برای کسانی که در جنگ می‌جنگیدن، هیچ کنو باورش نمیشه که اون عکس خود شمایی. گفتم فرصتی نشده تو مصاحبه این رو بگم دیگه، حالا باید خیلی‌ها بدونن.
دقیقاً امروز فکر کنم بعد از این مصاحبه دیگه برای کسی جای سوال باقی نمیمونه. یک سوالم فقط به خاطر یکی از شنونده‌هامون که همیشه اصرار داشت با شما مصاحبه بگیریم و پیشاپیش هم سوالش رو مطرح کرده بود و در مورد زندگی شما، ظاهرا یه مدتی در اسرائیل زندگی کردید، چون که برای ایرانی‌ها یه چیز خیلی اکزوتیک هست، بقول خارجی‌ها یعنی خیلی عجیب غریب هست.
شخصی به اسم آقای پرویز خاوری، من در ترکیه دانشجو بودم و ایشون اومد توی همون کاباره‌های ایرانی که برنامه اجرا می‌کردیم، در حقیقت به قول خودش منو کشف کرد و یه گلی برای من فرستاد روی صحنه که بعد از برنامه اگه میشه من شما رو ببینم. رفتم بهشون سلام علیک کردم، ایشون گفتش که من می‌خوام شما رو 3 ماه دعوت کنم به اسرائیل. من یهو جا خوردم، گفتم اسرائیل؟ اسرائیل مگه ایرانی داره؟ خب من از اسرائیل، ما در ذهنمون موقعی که در ایران بودیم و در جنگ یک قولی ساخته بودن که فکر نمی‌کردم واسه اسم ایرانی اون تو از کجا بدیم. ایشون توضیح داد نه اشتباه می‌کنی، این سال 89 بود، ما رفتیم برای اجرای برنامه اونجا رو دیدم مثل ایران بود، مثل تهران خودمونه، مردم همه ایرانی حرف می‌زنن، همه با هم، چقدر خوش گذشت و چه استقبال جالبی شد.
بازم برگشتی به اسرائیل یا دیگه این آخرین سفر بوده به اسرائیل؟
اسرائیل برای من یک سکوی پروازی شد به طرف آمریکا. بعد از اینکه رفتم آمریکا یه مدتی کار کردم که متاسفانه اتفاقی که پیش اومد از نظر اقامت کاری برای من اشکال بزرگی پیش اومد که من مجبور شدم خاک آمریکا رو ترک کنم و بعدم که با آلبوم پیروزی برگشتم به لس آنجلس.
این همه ترانه‌های عاشقونه خوندی امید؟ یادمون رفته پرسیم که الان وضعیت عشق و عاشقی چجوریه؟ البته من فکر می‌کنم که زن و بچه داری، چون این ور اونور زیاد شنیدیم در موردشون، و اینکه یه ترانه هم برای همسرت خوندی به اسم آرزو.
بله، من ازدواج بسیار بسیار موفقی داشتم و خدا رو شکر می‌کنم همسر بسیار خوبی دارم که برای دختر بسیار خوب میافتم که ترانه هم براش خوندم، و این رو واقعا مدیون رحمت همسرم می‌دونم که واقعا همیشه حامی من بوده، پشتیبان من بوده و منو تحمل کرده.
به خاطر تو این قفس من زنده هم همین و بس، به خاطر تو این قفس هنوز کمی تو سینه هست، به خاطر تو این صدا هر لحظه لرزید با همیشه من به یادتم، بگو تو هم به یادمی، بارونه روز و شبم واسه غمام تو
مرهمی همیشه من به یادتم بگو تو هم به یادم
خب اینم از گفتگو با امید که داره هشتمین آلبوم خودش رو به بازار میده
به اسم شب میلاد. درسته که برنامه ما این هفته همش در مورد امید بود. خب امیدم خواننده ایه که خیلی‌ها دوستش دارن، خیلی‌ها صداشو گوش میدن.
از جمله عقیق نه؟
دقیقاً. اتفاقا بازم که تماس گرفته بود عقیق گفته بود که حتما به امید بگین که خیلی من دوستش دارم. البته من و محمدرضا پشت خط به امید گفتیم که اصلا یه کسی هست به اسم عقیق که خیلی دوست داره.
شما رو ارادت داره و البته شنونده‌های دیگه‌ای هم هستن که حتماً.
خب چقدر تلفن و تماس داشتیم بابت برنامه هفته پیشمون که فکر می‌کنم یکی از جنجالی‌ترین برنامه‌های نگاه تازه بود.
چون که من به عنوان مخزن حرفه‌ای شناخته شدم.
مدال مخزنی رو بهش دادن و
سرکون کدوم کی بود گفته بود؟
فکر کنم سهیل از فومن بود. بهت گفته بود محمدرضا مساوی مخزن حرفه‌ای.
ولی 4 روز بعدش پشیمون شده بود، یه ایمیل دیگه هم زده بود گفته بود که برنامه‌تون نیاز به تغییر اساسی داره. و ایمیل‌های دیگه هم دریافت کردیم از جمله از آری لورا که به زبان عبری هم برامون سلام فرستاده. خیلی ممنون، کلی هم پیشنهاد فرستاده. نسرین هم مثل همیشه دو صفحه ایمیل برامون فرستاده. و مهسا خانم که گفته برنامه‌تون عالی بود و مصاحبه با سپیده رو خواسته.
باید فراموش نکنید که حتما با سپیده هم تماس بگیریم. اما یه چند تا ایمیل هم دست منه. یکی از پیوند امیر موعظ که ایمیل لیا زنگنه رو خواسته که متأسفانه ما نداریم. مریم از ما خواسته که وبسایتی رو بهش معرفی کنیم که توش بتونه فیلمای سینمای آسیا رو ببینه
و ایرانو. چون این سایت‌ها غیر قانونیان متأسفانه ما نمیتونیم به شما معرفی کنیم، ولی توی گوگل اگه بگردین حتما پیدا می‌کنید.
ولی داش شمس که اینو گلایه کرده دیگه محمد رضا.
خب به پایان این برنامه رسیدیم.
تلفن
یادت میره بله
دیگه فکر کنم ایمیل ما داریم.
آره راست میگی. علی از اصفهان که مصاحبه با محسن نامجو رو خواسته.
یاسمین که گفته با خانم گوگوش مصاحبه کنین. نسیم از کرج خیلی از برنامه‌مو تعریف کرده به ویژه از صحنه هایی که من تو رفتون دیسکو و گفته با گوگوش و شادمهر مصاحبه کنید. عقیق از شیراز که بازم همینطور و گفته که من خیلی شیطنت می‌خواستم بکنم. تو دیدی اونجا ما شیطنت بکنیم؟
تو که همیشه شیطنت می‌کنی. اینجا هم الان اگه من دلت کنم
دست در
نظر دیوار بالا میری.
و رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با معین مصاحبه کنید. دو تا ایمیل فرستادم که نخوندین و همچنین گفته که حال مهین چطوره.
خب متاسفانه هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و به محض اینکه خبری بشه حتما بهتون اطلاع میدیم. ایمیل بزنید لطفا به ما به آدرس jawanan@radiofarda.com. شاید بعضی بپرسن جوانان چطوری نوشته میشه. تا حالا گفتی jawanan@radiofarda.com
و 2042022114. فیلم کام امروز برنامه امشب رو برای اونایی که خیلی رویا رو دوست دارن، البته منظورم دختر همسایه‌شون نیست، رویا رو بگذاریم با ترانه یغما گلروی،
آهنگ از محمد مقدم
و اجرای مشترک امید
و محمد مقدم.
یه روز با هم میخونیم دیگه شب سیاهر، آخر دنیا مال ماست و سن خود برادر، همه با هم برابر میرسه روز آخر، رها میشه کبوتر غصه نخور برادر، آزاد و بی مجوز دنیا بی خط قرمز، نگو فقط یه خوابه نگو نمیشه هرگز، رویاها تو نگهدار پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسته همه بیدار بیدار، رویاها تو نگهدار پرچم عشق و بردار، خواب و خیال بسته همه بیدار بیدار، با هم میخونیم دیگه گرسنگی پر، بچه ها شاد و آزاد قصه نخور برادر، قصه نخور برادر میرسه روز بهتر،
بارون سول میباره، دنیا تو عشق شنابان
میرسه روز تازه، زوالا بی اجازه،
دست من و تو باید فردامونو مو بسازه. همه بیدار بیدار.
آن دسته از شنوندگانی که نتوانستن برنامه نگاه تازه رو گوش کنن، بهشون وعده میدیم که پخش مجدد این برنامه در مجله نیمه شب خواهد بود، مجله شام.